ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را آغاز می‌کنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد انفجار امروز در وزیر اکبرخان کابل که چندین نفر کشته و زخمی شدند. سخنان یک شاهد عینی در این مورد. صحبت با یک تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی در امور افزایش انفجارها و خشونتها در افغانستان. دیدبان حقوق بشر میگوید نمیتوان به وعده های طالبان مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه اعتماد کرد. امروز از روز پایان معافیت با عاملین خشونت علیه خبرنگاران تجلیل می شود و رهبران بیش از 100 کشور جهان در یک کنفرانس در رابطه با اقلیم در اسکاتلند اشتراک می کنند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
گزارش شده که دست کم 19 تن در رویداد امروز در کابل کشته شدند. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد و یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. و UNHCR روند کمک رسانی از راه هوا به کابل پایتخت افغانستان را امروز آغاز کرد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. طالبان گفتند که از میان 6 مهاجمی که بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل حمله کردند، 4 تنشان کشته و 2 تن آنها بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری آماج نیوز، حکمت الله جمال یکی از مسئولان حکومت طالبان به خبرنگاران گفت که تلفات رویداد امروز زیاد است اما او آمار مشخص ارائه نکرد. بر اساس برخی از گزارش ها در انفجارها و درگیری دست کم 19 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، طالبان گفتند که پس از آن که یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاری بسته در بدنش را در ورودی شفاخانه منفجر کرد، مهاجمان مسلح وارد شفاخانه شدند و به تیراندازی پرداختند. یک مقام صحی که خواست نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 19 جسد و حدود 50 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته، بیشتر تا لحظات دیگر. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد و یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. یک منبع که از ترس این که مبادا جانش در خطر بیفتد خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که عبدالواحد ملا امام مسجد هنگامی که برای ادای نماز صبح آمادگی می‌گرفت در مسجد کشته شد. منبع دیگر نیست که به خاطر دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که هجرت خوگیانی وکیل گذر حوالی 2:30 امروز در ناحیه 7 جلال آباد کشته شد. تا کنون مسئولیت هر دو رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. پس از تقریبا 1 ماه عبورگاه مرزی اسپین بولدک چمن امروز بازگشایی شد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، حضرت علی یک مقام محلی در چمن گفته که هزاران تن به شمول کودکان و زنان اجازه یافتند وارد پاکستان شوند. گفته شده که صدها لاری نیز اجازه عبور از مرز را یافتند. حکومت طالبان در 5 ماه اکتبر پس از آنچه رفتار نادرست ملیشه های پاکستان با افغان ها خوانده بود، دروازه اسپین بولدک را بست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران یا UNHCR روند رساندن کمک های کمک رسانی از راه هوا به کابل پایتخت افغانستان را امروز آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز قرار است که پیش از فرارسیدن فصل زمستان برای صدها هزار بیجا شده داخلی سرپناه ساخته شود. در گزارش به نقل از UNHCR گفته شده که قرار است که تیاره ی حامل 33 تن کمک ها اواخر امروز به کابل برسد. گروه های امداد رسان از کشورهایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند میخواهند تا برای جلوگیری از یک بحران با حکومت طالبان وارد تعامل شوند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که واقعات قتل خبرنگاران در سالهای اخیر افزایش یافته. آقای گوترش امروز در توییتر گفته که تنها پارسال دست کم 62 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جهان کشته شدند. In recent years, the number of
media workers killed while investigating corruption. در سالهای اخیر قتل آنده از کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته که از فساد اداری، قاچاق و دیگر تخطی‌های بشری گزارش دهی می‌کردند. در ده واقعه تقریبا نوع آن طور است که عاملان بدون مجازات می‌مانند. بر علاوه این خبرنگاران با تهدیدهای بسیار دیگر چون اختطاف، توقیف و آزار و اذیت هم روبرو می‌شوند.
آزمایش ویروس کرونا در نزد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مثبت گزارش شده. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ناوقت دیروز بر رسانه ها گفت که صحت عبداللهیان در کل خوب است و از محل قرنطین به کارش ادامه می دهد. وزارت خارجه ایران در اوایل دیروز گفت که عبداللهیان در پایان ماه نوامبر برای اشتراک در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی اندو ایران راهی آن کشور خواهد شد. و در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 آوره کرکت قرار است که افغانستان فردا با هند به میدان برود. کرکت بازان افغان دیروز برای چهارمین بازیشان در این جام تمرین کردند. افغانستان تا کنون در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز شده و از پاکستان شکست خورده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بر اساس برخی از گزارش ها ده ها تن در انفجار امروز در وزیر اکبرخان کابل کشته و زخمی شدند. قاری سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشته است رویداد تلفات دارد اما شمار دقیق کشته و زخمی شدگان را مشخص نکرده است. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی را داریم با جزئیات بیشتر.
تشکر، سلامت باشین، سلام بر شما. و در انفجاری که امروز ساعت 1:45 بعد از ظهر در کابل رخ داد، بلال کریمی با تایید این موضوع میگن که این انفجار در مقابل شفاخانه 400 بستر شهر کابل رخ داده در ساحه وزیر محمد اکبر خان. و به گفته آقای بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان که افراد تکنیکی شانی حادثه را بررسی میکنه و همچنان قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان هم گفتن که نیروهای ویژه طالبا به ساحه رسیده بودن و ساحه را تحت کنترل گرفته بودن. و اما از آمار دقیق کشته و یا هم زخمی ها معلومات ارائه نکردند، اما طبق آمار تایید نشده و همچنان آماری که شاهدان عینی از ساحه گفتند، لحظات پس از انفجار 9 تن در گزارش شد که 9 تن در نتیجه انفجار به شفاخانه ایمرجنسی منتقل شدند که زخمی شده بودند. و همچنان بعدن رویترز خبر نشر کرد که 15 تن در این رویداد کشته شده و 34 تن دیگر زخم برداشتن. و در تازه ترین مورد هم در صفحات اجتماعی نشر شده و البته ای تایید نشده است که گفته میشه 6 مهاجمی که در شفاخانه سردار محمد داود خان داخل شده بودن و از اوج صدای تیراندازی هم شنیده میشد، دو تن از اینا از طرف طالبا زنده دستگیر شده و 4 تنشان هم کشته شدن و جنگ هم پایان یافته.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار امروز در وزیر اکبرخانه کابل گزارش میداد. نظر به گزارش فرانس پرس، در این انفجار 19 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند، اما این ارقام است که تا هنوز تکمیل نشده و تایید هم نشدند. شبیر احمدی، دکتر بخش ارتوپیدی شفاخانه صحت طفل، یکی از شاهدین این رویداد بوده است. همکار ما توسط تلفن با او صحبت کرده و از او پرسیده که چشم دیدش را بگوید.
ما تقریبا ساعت یک بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، صرف دام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. دو متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد، سر و صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشتی ها مکمل آلوده است. داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت مردم سراسیمه می دویدن و طالب ها هوایی فیر می کرد. 3 دقیقه 4 دقیقه ازش نگذاشته بود انفجار دیگه صورت گرفت. همگی به دروازه عقب شفاخانه و هجوم بردن. شفاخانه ما بر آمدیم دیگه.
خانما و طفلان در شفاخانه بودن، وضعیت از اونا چطور بود؟
شفاخانه خوش، شفاخانه اطفال است، طفلا و خانما به حد بودن، وضعیتشان خیلی خراب بود، چون دالوه و ای فیر میکرد. امدان در روز اول تنوز بدر و برسیده بودن و زیاد پریشان بود. و همگی خورد کلان، طفلا، بخصوص طفل و خانما همش به گریه بودن. هر کس را میافت که از یک طریق از شفاخانه خدا بکشه. در روزای شفاخانه همش بسته بود، توسط خود از ارمی پایوازا و یا در روزا بعض قلفا شکستانده شد و مردم از امرای پشتر شفاخانه زیادترش باز بیرو برامند. جنگ داخل خود شفاخانه 400 بستر تا ساعتا 1:30 ماموجه بودیم جریان داشت.
تعداد زخمی هایی که شما گفتین، یک چند تا زخمی هم شد، در بردان زخمی افتاده بودن به شفاخانه 400 بستر آوردن یا که انتقال شدن به شفاخانه ایمرجنسی، شما شاید بودین که زخمی بوده باشه؟
زخمی خواه از پرسنل ما همونجا یک دو دانه کارگر ما بود، دادان در روزه که زخمی شده بودن، بعضش در قسمت وجهش بود، بعضش در قسمت صدر بود. بردم خود شفاخانه، بعضش پاسمان سطحی بود، پاسمان میکردن دیگه. ما هم قدر دیدم داخل شفاخانه خودم انتقال دادن در بخش ایمرجنسی خودم دیگه. او بیشتر در سر چارایی که انفجار شده بود، اونجا تلفات و زخمی یا بیحد بود، امبولانس ها زیادتر از واره به شفاخانه ایمرجنسی فکر میکنم انتقال دادن و بعضش در شفاخانه وزیر اکبرخان.
شبیر احمدی، دکتر بخش ارتوپیدی شفاخانه صحت طفل بود که در مورد انفجار امروز در وزیر اکبرخان در نزدیکی شفاخانه 400 بستر توضیحات میداد. در اواخر حملات و انفجارها در کابل و ولایات دیگر هم بیشتر شده. امروز ننگرهار هم شاهد کشته شدن 2 تن بود. افزایش خشونت ها چه مفهوم دارد؟ آیا طالبان توان حفظ امنیت را ندارند؟ همین سوال ها را با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی، در میان گذاشته. آقای فرهادی گفت:
بله، تأسف زیاد است و درد و الم افغانستان هنوز تمام نشده. در حقیقت این نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان، و طالبان هم قرار محال از ایره ندارن. در حقیقت آیا این عناصر از داعش هستند؟ آیا از جمله کسانی هستند که از رژیم سابق بودند و خود را خطر میبینند و خوش نیستند و آینده را برای خود تاریک میبینند و میخواهند که در حقیقت به این رقم بروز بتن این حالت؟ هنوز معلوم نیست، ولی در داخل شهر کابل، در وزیر اکبرخان که در حقیقت اینها مناطق امن بودند زیر هر حکومت، ای که اتو یک واقعه علمناک میشه در یک شفاخانه ای بسیار پریشان کننده.
طالبان گفته بودند که با آمدن از اینا به افغانستان جنگ خاتمه یافته ای کشور و همه انتظار امنیت بودند. اما توقع معنای چی را داره؟ آیا طالبان نمیتونن امنیت کشور را به عهده بگیرن به درستی؟
مشکل طالبا به نظر من ای است که اونا هنوز هم در پروپاگند وقت جنگ خود باقی ماندن و بعضی مسائل کوچک نمایی میکنن. مسائل امنیتی در افغانستان یک خطر جدی است. متاسفانه مثالهایش در دیگر ممالکی دیده شده، سوریه و اینجا، و باید است که طالبان کار کنند که بیشتر مردم حکومتشان قبول کنه و مردم همراهشان باشه و در حقیقت در امنیت مردم همراه باشه. حتی از نظر آمار تعداد طالبان کافی نیست که امنیت تمام افغانستان بگیرند. او وقت جنگ سابق تمام شد، اما فعلا اگر ما بگوییم که 40 یا 60 هزار طالب است، در سابق افغانستان بین 300 تا 400 هزار پلیس و عسکر داشت و به این تعداد امنیت افغانستان گرفته نمیشه. یگانه راهی است که مردم دوباره درش اعتبار شود، طالبان از حلقه خود برآیند و با مردم یک جا شوند. باز در اون صورت امکان داره که مردم کمک شوند برای اینکه امنیت گرفته شود در شهرها.
صحبتی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر می گوید نمی توان به وعده های طالبان مبنی بر گشایش مکاتب دختران اعتماد کرد. با گفته این سازمان، طالبان در 45 روز گذشته مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بستند و بازگشایی مکاتب در برخی ولایات نیز در نتیجه فشار عمومی بوده است. طالبان میگویند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و آنان میتوانند طبق طرز العمل به مکتب بروند، اما توضیح بیشتری در این باره نمیدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران بسته شده، ممنوعیتی که چندی پیش به محدودیت تبدیل شد. اکنون دختران در سراسر کشور تنها تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دارند و در ولایت‌های انگشت شمار مکاتب روی دختران صنف هفتم تا دوازدهم نیز باز است. با وجود وعده‌های مداوم طالبان بر بازگشایی مکاتب روی دختران، امروز 45 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را در کشور ندارند. فهیمه پیش از حاکمیت طالبان هر روز مکتب می‌رفت و به آینده روشن امیدوار بود، اما امروز دروازه مکتب رویش بسته است. میگوید خسته است و روز به روز به سمت ناامیدی پیش می‌رود.
ما که فعلا خودم صنف 12 هستم و منتظر بودم که نتایج امتحان 4 نیمه ما اعلان شود و دوباره برم به درس‌های ما ادامه بدم. فعلا در یک وضعیت بیشتر نوشتی قرار دارم و اصلا نمی‌فهمم که دوباره مکتب ها شروع خواهد شد و من دوباره خواهد دانستم که برم به درس‌های ما ادامه بدم.
نگرانی های دختران افغان در سطح بین‌المللی نیز مطرح شده است. دیدبان حقوق بشر ادامه بسته بودن مکاتب دخترانه را به شدت محکوم کرده است. هیدربار، رئیس بخش زنان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که نمیتوان به وعده های طالبان برای باز کردن مکاتب دخترانه اعتماد کرد.
The Taliban keep saying that this is a temporary.
طالبان میگن تعطیلی مکاتب دخترانه یک موضوع موقتی است و به زودی بازگشایی خواهد شد، اما به ادعاهای آنها نمیتوان اعتماد کرد و فقط کسانی میتوانند به آن اعتماد کنند که به طالبان اعتماد دارند. طالبان میگن که مکاتب متوسطه دخترانه و پسرانه باید از هم جدا شوند، اما هر کسی که افغانستان را میشناسد میداند که مکاتب متوسطه دخترانه و پسرانه قبلا از هم جدا بوده است و این ادعای نادرست است.
خانم بار از باز شدن مکاتب دخترانه در برخی ولایات ابراز خرسندی کرد، اما گفت که این ابتکار طالبان نیست بلکه به دلیل فشار عمومی باز شده است. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه تحصیل در سراسر افغانستان را بدهد، خواستی که بارها تکرار شده است. شماری از فعالان حقوق زنان ادامه بسته بودن مکاتب روی دختران را نقض حقوق اساسی زنان می دانند. حلیمه پوپرزی، فعال عرصه حقوق زنان:
چون دخترها و خانمها حقی را دارن تا تحصیل بکنن، کار بکنن و در سیاست هم مشارکت داشته باشه و این حقوق از جمله حقوق است که هیچ کشور، هیچ حکومت هم نمیتونه از خانمها و دختران این مملکت سلب بکنه.
مطیع الله ویسا رئیس اتحادیه راه قلم که کمپاین بازگشایی مکاتب را راه اندازی کرده است میگوید هر جا که میرود همین خواست از طالبان است، بازگشایی مکاتب روی دختران.
طول فکرونو که امدست مایوس نست،
همه ناامید در خانه نشستند و با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. خواست همه از طالبان، جامعه جهانی و سازمانها این است که هر چی زودتر مکاتب را روی دختران باز کنند.
طالبان میگویند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و آنان می توانند روی یک طرح مشخص به مکتب بروند. حکومت طالبان در 2 ماه گذشته در مورد این طرح صحبت کرده است، اما هنوز فاش نکرده که این طرح چیست و چگونه تطبیق می شود.
پیام ها و نظریات شما
به نام خدا. فاطمه هستم. چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم، هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. اینکه مکاتب در ولایت های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه.
فریده هستم، محصول سال 3 اقتصاد 15 اقتصادی پانتون بدخشان. ما تا صنف 2 درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هوسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، نفیسه هستم، معلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
امروز 2 نوامبر برابر است با روز جهانی پایان دادن معافیت از مجازات به عاملان جرایم علیه خبرنگاران. این روز در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 70% رسانه ها بسته شده و بیش از 30 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند. برخی از آنان به رادیو آزادی می گویند که مسئولیت جانی و کاری ندارند. با این حال نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد از طالبان می‌خواهند برای بهبود وضعیت فعلی خبرنگاران توجه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بار بزرگداشت از روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان جرایم علیه خبرنگاران برای خبرنگاران افغانستان خیلی متفاوت است. خبرنگاران افغانستان این روز را در حال بزرگداشت می‌کنند که برای نخستین بار پس از گنجانیده شدن آن در تقویم روزهای جهانی، آزادی بیان و کارهای رسانه‌ای در افغانستان با چالش‌های جدی روبرو‌اند. شماری از خبرنگاران می‌گویند در 20 سال گذشته دستاوردهایی که در بخش رسانه‌ای داشتند با چالش روبرو‌اند. آنان از عدم دسترسی به اطلاعات، افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و نداشتن مسئولیت جانی و کاری پس از به میان آمدن حکومت طالبان شکایت دارند. مینه حبیب مسئول خبرگزاری رویداد است. او بیشتر از یک دهه می شود که در رسانه ها مصروف کار است و تا کنون برنده جوایز مختلف نیست در این زمینه شده است. بانو حبیب به رادیو آزادی می گوید در نظام پیشین و حکومت برحال طالبان چندین بار مورد سوی قصد و خشونت قرار گرفته است، اما بان هم به کارش ادامه می دهد.
ما هم از جمله ژورنالیست‌های زن هستم که از حوادث و تهدیدات همچنان باورهای نادرست جامعه در مورد زنان در عرصه کاری خود مسئول نبودیم. همان نظر و عشق علاقه که به کار خبرنگاری دارم. با تمام مشکلات به وظیفه خبرنگاری خود ادامه میدم. هیچگاه ما خبرنگاران از رسالتی که در پیش داریم خسته نمیشیم و بدون خستگی و بدون ترس و حراس به مسلک خبرنگاری خود ما ادامه میدم.
میلاد حیران یکی دیگر از خبرنگاران در افغانستان است. او از وضعیت ناگوارین قشر شکایت دارد و میگوید آزادی بیان دستاوردی است که رسانه‌های افغانستان در 20 سال گذشته داشتند، اما اکنون در حال از بین رفتن است.
از موږ لوی ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې
یکی از چالش ها عدم دسترسی به اطلاعات است. به دلایل مختلف ما نمیتوانیم مانند نظام گذشته به اداره که مراجعه میکنیم معلومات را برسانیم. مسئله دیگر در 20 سال گذشته آزادی بیان است که داشتیم، اما حال در دست چند نفر است و برای ما اجازه داده نمیشود تا صدای مردم را به مسئولان برسانیم.
بعد یو څو مشخص و کسانو په لاس کې د مختدای اجازه نه را کول کی چې خلکو کوم غاښ چې د غتر مسولین ورسو.
با این حال به اساس سنجش های انجام شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بیش از 70% رسانه های آزاد پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بسته شدند و در دو ماه گذشته کم از کم نزدیک به 30 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند که مسئولیت 90% آن بر دوش طالبان گفته شده است، موضوعی که طالبان آن را رد کردند. از سوی هم نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی برای خبرنگاران در نهاد نی، پشتیبان رسانه‌های آزاد با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهد تا برای حفظ آزادی بیان و مشکلات خبرنگاران رسیدگی شود.
خشونت های هم در برابر خبرنگارا در حکومت امارت اسلامی هر روز داره اتفاق میفته و خبرنگارا بازداشت میشن، خبرنگارا بازجویی میشن، خبرنگارا وسایلشان بررسی میشه. این شرایط سبب میشه که دل سرد شوه خبرنگارا، اطمینان خاطره نداشته باشن که با کمال آرامش میتونن که یا کار خبرنگاری بکنن. حکومت امارت اسلامی کسایی را که غیر قانونی خبرنگارا را بازداشت میکنن، خبرنگارا را لتوکوب میکنن، اگر با عاملین از یا برخورد نشه و ای اطمینان خاطر بر خبرنگارا داده نشه، به یقین که ای هم میتونه که سد راه آزادی بیان در افغانستان واقع شود.
از سوی هم بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان تایید میکند که خشونت های در برابر خبرنگاران صورت گرفتند، اما برای جلوگیری از تکرار خشونت ها در برابر خبرنگاران تلاش دارد.
امارت اسلامی در این مورد تلاش نهایی دارد تا به رسانه ها و ژورنالیست ها و خبرنگارا با همکاری خوب به پیش بره و چالش ها و موانع که در پیش را دیده می شود سوی تفاهماتی در میان می از بین برود و یک هماهنگی خوب در میان بیایا که آن حوادثی که در اواخر یا در اوایلی که مجاهدین امارت اسلامی به شهرهای بزرگ این جمله کابل رسیدن از برخوردها ما داشتیم تکرار نشوه و بالاخره به صفر تنزیل کنن.
در تازه ترین مورد، حسین احمدی خبرنگار تلویزیون راه فردا روز دوشنبه از سوی طالبان در ریاست پاسپورت به دلایل نامعلوم بازداشت شد و پس از چندین ساعت دوباره آزاد شد. اما طالبان بازداشت او را یک سوی تفاهم از سوی افراد طالبان عنوان می کنند و می گویند این کار هیچ بستگی با خبرنگار بودن آقای احمدی نداشته است. با این حال عباسی نسیمی سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به این باور است بان که در دو ماه اخیر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشور را ترک کردند و عدم حمایت مالی و معنوی از رسانه ها سبب شد تا چالش های اقتصادی و فرهنگی دامنگیر رسانه های افغانستان شود، اما با در نظر داشته فعالیت تعداد از رسانه ها با مرور زمان و حمایت ممکن است تا جامعه رسانه ای دوباره جوانه بزند.
گرچه رسانه ها در افغانستان در آستانه می تحولات اخیری که به میان آمد دستخوش یک شاک شد، ولی در کل رسانه در افغانستان با توجه به فرهنگ که شکل گرفته و با توجه به یک نسل از کادرهایی که در این 20 سال آخر شکل گرفت، از این شاک ما فکر میکنم که بیرون میآیند، ولی این امر شاید یک مدت زمان طولانی را نیاز داشته باشد تا مثلا یک بخش از کلیت مسئله رسانه دوباره به جای خود برگرده.
با این همه به تازگی آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل در یک نوار تصویری به مناسبت همین روز گفته است. تنها سال گذشته بیشتر از 62 خبرنگار به خاطر انجام وظیفه‌شان کشته شدند. او افزوده است که هیچ جامعه بدون خبرنگار که میتواند تخلفات را بررسی کند و حقیقت را بگوید نمیتواند آزاد باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و میر احمد صافی همکار تخنیکی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.